شیخ تعریف بی را به شکلی که خودشون انتخاب فرمودن تمام کردن که بی انشاء و تملیک عین به مال، نقل کردن از بعضی که کلمه بی گاهی به معانی دیگر هم استعمال شده. سه معنا رو نقل کردن، یکی به معنای ایجاب متعقب بالقبول، دوم به معنای اثر و حاصل از عقد البیع که اون نقل و انتقال باشه، سوم به معنای عقد یعنی مجموع ایجاب و قبول. کلمه بیع به این معانی هم استعمال شده. خب مرحوم شیخ اصل استعمال رو منکر نمی شود، ولی در هر حال می خواد بفرماید این نوع استعمالات یک نوع استعمالاتی است مجازی و همراه با قرینه، نه این است که استعمال حقیقی باشد و لفظ شیخ داره استعمال بی به معنای اثر، اون نقل و انتقال. خود گوینده ها هم تصریح کردن که این استعمال مجازی است، اما اونا ادعا کردن مجاز است به قرینه سببیت، به علاقه سببیت استعمال شده اسم موضوع للسبب در مسبب. مرحوم شیخ میخواد بفرمان نه، استعمال علاقه سببیت نیست، بلکه علاقه کل و جزئه. فقط از نظر چگونگی علاقه اختلاف نظر دارن، ولی هر دو قائل به مجازیت هستن. پس این استعمالات استعمالات مجازی است نه حقیقی. بنابراین در مورد کلمه بعتو اون جایی که در مقام انشاء گفته شود ایجاد اشکال نمی کنه، اشکالی تولید نمی کنه، لفظ صریح هست و کافی است برای انشاء بی و درست واقع می شود. حالا عبارات شیخ رو یه مقدار تدریجا ببینیم خورده ریزایی داره که بلکه بیشتر با خود عبارات پیش بریم. اقول عمل بی به معنی الایجاب المتعقب بالقبول. معنای اول که گفتید قد یستعمل کلمه بی در مورد بی به معنای ایجاب مشروط به قبول، متعقب به قبول. تنها گفتن بیع تو بیع نیست، تنها انشاء و تملیک بیع نیست، بلکه انشاء و تملیکی که به دنبالش قبول هم واقع بشود. شیخ میفرماید فظاهر انه لیس مقابلا للاول، این معنا معنای تازه ای نیست، همون معناست. چیزی که هست و انما هو فرد انصرف الیه لفظ فی مقام قیام القرینه على ارادت الایجاب المثمر. شیخ می فرمایند که نه، اونطوری که ما گفتیم کلمه بی وضع برای همون ایجاب انشاء و تملیک، انشاء و تملیک. البته انشاء و تملیک گاهی اثر برش بار میشه، گاهی اثر برش بار نمیشه. گاهی اوقات میبینید عرفاً انسان کاری رو که انجام داده باشه ولی در این حال اثر برش بار نباشه، میگه که نه اون کار واقع نشد. یا اشباه رجال ولا رجال، امیرالمؤمنین فرمود کسانی که مثل مردن اما مرد نیستن، داره که همشون مرد بودن دیگه، مردان کوفه بودن. چرا ولا رجال؟ یعنی چون اثر نداره، اون خاصیت مردانگی رو نداره. انسان در کارهای عادی خودش هم وقتی کاری انجام بده و اثر نداشته باشه، کم نه انجام نداده. یک پایه رو ساخت، بنا رفت بالا ولی خراب شد، وان از ساتاق روش نخورد، کم نه میگه نساخت، پایه ای نساخت، ولی در حالی که پایه ساختن انجام شد. در مورد بی اینطوره که ایجاب، معنای بی همون ایجابه. البته این ایجاب رو انجام میده برای یک آثاری که میخواد برش مترتب کنه. اگر اون آثار برش مترتب نشه، کم نمیگه بی انجام نشد. این بی انجام نشدن یک نوع بیان مجازی است و بالقرینه که چون اثر برش بار نشد، فایده برش مترتب نشد، کنه انجام نشد. فردی از بیع است که لفظ بهش منصرف می شود در مقامی که قرینه است بر این که اراده شده اون ایجاب و بیع فایده دار، مثمر، ثمر بخش. البته از لا ثمرت فل ایجاب المجرد، ایجاب تنهای بدون قبول، بیان ولی بیع بی ثمره، بیان ولی بیع بی فایده. چون بی فایده است که ان بیع نیست، لذا بشگاهی فلفظ ازش منصرفه. فقول المخبر بعتو، وقتی کسی میاد خبر میده و میگه بعتو داری، خبر میده از بیع، اما مقصودش بیعی است که ثمر هم داشته باشه. بیع ثمردار اون بیعی است که بعدش عقیبش قبول هم واقع شده باشه. پس قبول واقع شدن دخالت در ثمر داشتن بیع دارد، نه دخالت در اصل تحقق حقیقت بیع، تحقق کلمه بیعون. فقول المخبر بعتو، انما اراد الایجاب مفید، ظاهرا باید مفید باشه، کتابا نسخه دیگه نداریم اینجا. بله آقا میدونم اینا کمینی که دستمه، نسخه دیگه نداریم غیر از این نسخه. مفید باید باشه علی القاعده، ایجاب مفید، ایجابی که فایده داشته باشه، مثمر بوده باشد. فلقید مستفاد من الخارج، پس این مفید بودن قیدی است که از خارج و بالقرینه استفاده میشه. لا ان البی، نه توجه دارم، اما اینا این دو کلمه پشت سر قید که واقع شده، نویسنده خیال کرده اونم باید کلمه مقید باشه. مفید درست تره تو عبارت. لا ان البی مستعمل فی الایجاب المتعقب للقبول، نه این که کلمه بی استعمال شده باشه در ایجاب مقید. اینجا المتعقب للقبول اینجاست. ایجاب مفید را اراده کرد. ایجاب مفید یک نوع ایجابی است، نه ایجاب مقید، نه ایجابی که قید توی معنای بی بوده باشد. و از همین قبیل است. بعد شیخ شاهد میاره، میگه شاهد بر این که کلمه بی وضع برای همون انشاء و تملیک، اما از این که قبولی باشد یا نباشد، اینی که وقتی من میگم بی تو ازش استفاده میکنه شنونده گوینده که بی توی به دنبالش قبوله، برای خاطر اینی که داره نقل میکنه یه کار ثمردار رو، و بی ثمردار اون بیست که پشت سرش قبولم واقع شده باشه. کما این که اگر من گفتم نقل تو داری الى زیدن، ملک تو داری به زیدن، کلمه ملک تو آوردم، کلمه نقل تو آوردم، در تمام اینا وقتی من این کلمه رو بگم شنونده اینطور ازش استفاده میکنه که یعنی من ملک تو رو گفتم و او نقل تو رو گفت، او قبل تو رو گفت و به حاصل شد، اینا را ازش استفاده میکنه. در حالی که تو معنای کلمه قبل نقل تو و ملک تو مسلم تعقب بالقبول توش نیست. در اونجا هیچ که ادعا نکرده که کلمه ملک تو یعنی تملیک متعقب بالقبول. و کذالک لفظ نقل، ابدال، تملیک و شبه این کلمات، اینا هم وقتی گفته می شود در مقام اخبار شنونده ازش استفاده می کنه، تملیک مثمر رو، تملیک مفید را، من نهو لم یقل احدون به ان تعقب القبول لهو دخلون فی معناها، در حالی که در اینجا هیچ کس ادعا نکرده که قبول به دنبالش آمدن دخالت در معناش داشته باشد، دخالت در معنای تملیک داشته باشد. نه، تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج، بله نقل تو، اما شرط انتقال خارجی این است که اونم قبول کرده باشه و الا انتقال حاصل نمیشه. لا فی نظر ناقل، نه شرط بوده باشد در نظر ناقل. از اینجا شیخ داره میره سراغ یک اصطلاح خاصی که در بعضی جاها داریم و اینجا رون تحلیل پایه میگذاره. ببینید بحث در اینه، دقت کنیم که بحث رو گم نکنیم. میگیم کلمه به وز عبراین انشاء تملیک، اینی که من بگویم ملک تو که، اینی که من کتابم رو به شما واگذار کنم. البته بعد در خارج واگذار حاصل شدن به این است که اونم قبل تو رو بگه شرایط دیگه هم داشته باشه، اون وقت عرف شرع پادرمیونی کنه بگه حالا این کتاب منتقل به اون شد. و الا خیلی جاها ممکنه من بگم ملک تو که و این واگذاری حاصل نشود، واگذاری به اون حاصل نشه و پیش نیاد، برای اینکه شرع یا عرف موانعی درش میبینه، شروطی رو مفقود میبینه، میگه نشد. اینش معلوم، تا اینجاش روشن. ولی در این حال یه نکته در اینجا هست و آن این است که این واگذاری حاصل شدن، وقتی که من میگم ملک تو که یا میگم به تو، حتی از نظر شخص من که گوینده این کلام هستم، ترتب اثر متوقفه و تا قبولی نیامده چنده هیچ کار نشده. و یا نه، اینجا یه دو مرحله داریم، یه دوگانگی داریم. کسر کن کوزه، کوزه رو شکستم، ولی واقعا چه وقت این کسر تو درسته؟ وقتی که کوزه شکسته شده باشه. اگر انکسار نباشد کسر تو اصلا چی؟ معنا نداره، غلطه. من بگم کسر تو کوز اما نشکست، این حرف غلط. میتونم بگم کوزه رو به زمین زدم نشکست، شیشه رو به زمین زدم نشکست، اما نمیتونم بگم شیشه رو شکستم و نشکست. میتونم بگم این رو؟ نه. در اینجا میبینیم فعل با متابعش همراه، تغایر نداره، دویت نداره، ملازمه با یک دیگره، فعل و انفعالش از هم جدا شدنی نیست، حتما باید انفعالش همراه باشه تا فعل حاصل بشود. شکستن فعلش بدون اون قبول تحقق ندارد، حتی از نظر خود من که میخوام این شکستن رو ایجاد کنم، شیشه رو محکمم به زمین میزنم، تا نشکنه نمیتونم بگم شکستم، وقتی میشکنه میتونم بگم شکستم، اونم شکست. ولی بعضی جاها این چنین نیست. در باب ایجاب و قبول، اگر یه کسی به دیگری امر میکنه، دستور میده، یه بحثی دارید در اوائل اوامر که آیا یشترتو در ایجاب مثلا اعلا بودن آمر، علو، استعلا، امثال اینها. اگر یک کسی که این شرایط رو نداره آمد به یه نفر بالادست خودش فرمان میده، دستور میده، یالا پاشو این کار رو بر من بکن، باید حتما این سفارش رو بر من بنویسی، یه نفر پایین دست میاد نسبت به دیگری با ایجاب و با شکل الزام میگه باید این کار رو برای من بکنی، در اینجا به حساب خودش این شخص داره ایجاب میکنه، الزام میکنه بر طرف که باید این کار رو بکنی. اما آیا واقعا حقیقتا در خارج الزام تحقق پیدا میکنه؟ میگیم نه،
الزام در نظر عقلای شرایطی داره. اگر این گوینده اعلا باشه، عالی باشه، الزام حاصل میشه. اگر عالی نباشه، میگن اون هر چی میخواد بگه، مشتک و بی‌نفر. او چه کار است که به شما این دستورات رو بده؟ الزام در خارج حاصل نمیشه. ولی در همینجا، در همینجا گوینده میتونه بگه من ایجاب کردم، ولی مثلا او گوش نداد به حرف من، او اعتنا نکرد. ایجاب صدق میکنه. نه تنها او میتونه بگه، دیگرانم میتونن بگن فلانی به نظر خودش ایجابم کرد، ولی وجوبی نیاورد ایجاب او. او به نظر خودش ایجاب میکند در حالی که وجوبی در خارج نیست. اینجا میبینیم ایجاب با حصول وجوب در خارج بینش تغایر پیدا شد، تلازم نداره. البته در اینجا در نظر خود اون شخص ایجابش همراه با وجوبه، به خیال خودش ایجاب که میکند کنه بر او لازم داره میکنه و لازم میشه، اما عملا در خارج لازم نمیشود. خب حالا ما نهنفی بی، کسی که میگه بی تو انشاء تملیک میکنه، معنای انشاء تملیک اینه که میخواد نقل و انتقال ایجاد کنه. بی تو انشاء یعنی ایجاد. ایجاد چی؟ ایجاد تملیک، ایجاد ملکیت برای طرف. داره گوینده بی تو ایجاد میکنه ملکیت رو برای طرف. آیا این ملکیت برای طرف وجود پیدا میکنه یا نه؟ بی حاصل میشود یا نمیشود؟ مرحوم شیخ میخواد بگه کلمه بی از قبیل ایجاب و وجوبه، نه از قبیل کسر و انکسار. اگر از قبیل کسر و انکسار باشه، معنیش اینه تا وقتی که این تملیک در خارج شرع عرف ندن حاصل شده، که اصلا تملیکی نشده است. پس اگر تملیکی نشده، پس انشاء و تملیک نشد، پس انشاء و تملیک هم حاصل نشده. شیخ میگه نه، اینجا از قبیل کسر و انکسار نیست، از قبیل ایجاب وجوبه. انشاء و تملیک لفظاً کرد و انشاء و تملیک هم شد به نظر خودمون چی، ولی نقل و انتقال و تملیک در خارج حاصل نشد. اینجا از اون جاهایی است که فعل با اون حصول خارجیش تغایر پیدا میکنه، ولو به قدری که صدق این فعل بکنه، مثل ایجاب که صدق میکنه، به همون اندازه که در نظر خود گوینده وجوب تحقق پیدا کرده، اینجا هم به همون اندازه در نظر خود منشی بی تحقق ملکیت شده. ولی شارع میگه من قبول ندارم این حرفو، تو میخوای این کتاب ملک او باشه ولی من نمیگذارم، تو خیال کردی این کتاب ملک او شد ولی نشد، پس از قبیل ایجاب و وجوب است نه از قبیل کسر و انکسار. نه، تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج. تا قبول نشده انتقال در خارج حاصل نشده، انفعال حاصل نشده. اما لافی نظر ناقل، اگر انفعال حاصل نشده، معناش اینه که فعلی وجود پیدا نکرده باشد. انکسار حاصل نشده، پس کسر حاصل نشده. نه، اینجا از اون قبیل نیست، نه در نظر خود نقل دهنده، زیرا اینجا از قبیل تأثیر و تأثره و تأثیر منفک از اثر نیست. پس بی و ما یساول بی، مثل نقل تو، ملک تو، امثال اینها، معنا اون چی که مساوی با بی است از نظر معنا، از قبیل ایجاب و وجوب است نه از قبیل کسر و انکسار. ایجاب و وجوب ملازمه نداره، ایجاب با وجوب. ایجاب می کند ولی وجوب حاصل نمی شود در خارج. به همون اندازه که در نظر خودش خیال کرد وجوب حاصل شد، ایجاب شد. ولی در کسر و انکسار، مادامی که انکسار حاصل نشود، کسر حاصل نشده. بی از قبیل کسر و انکسار نیست، کما تخیله بعضون، کما این که بعضی ها خیال کردن. اگر از قبیل کسر و انکسار بود، این حرفا ممکن بود درست بشه که بگیم مادامی که قبول نیامده، پس ملکیت حاصل نشده، پس انشاء و تملیک نشده. انشاء بدون حصول ملکیت که پس انشاء نشده که. تملیکی نکرده، تملیک کردن باید ملازم بشه با تملیک حاصل شدن. وقتی تملیکی حاصل نشده پس تملیک نکرده؟ نه، شیخ میگه اون قبیل نیست. نه مثل کسر و انکسار کما این که بعضی گمون کردن. فتعمل دقت این بحث رو. و منه یظهر ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح. این بعض و من قارب اصر شیخ تعبیرش این اندازه بود، میگفت کلمه بی غیر از اون معنای اصطلاحی انشاء تملیک به این معانی هم استعمال شده. یکی از این معانی میگفت چی؟ میگفت ایجاب متعقب بالقبول، ایجاب به شرط القبول. ولی بعضی از مشایخ شیخ مثل کاشف القطاع امثال اینها آمدن یه پاپ جلو گذاشتن، گفتن اصلا در همون انشاء و تملیک تعقب شرطه، همون معنای مصطلح تعقب بالقبول در شرطه. شیخ میگه از این بیان ما یظهر ضعف اون قول. حالا اونی که اون میگفت در اون معنا استعمال شده ما هم قبول کردیم، گفتیم فعل جمله مجازن استعمال میشه بالقرینه، اما این که معنای مصطلح بی اصلا تعقب درش دخالت داشته باشه، این نه، این با این بیانی که کردیم ضعفش روشن شد. و منه زهر ضعف اخذ این قید مذکور که تعقب بوده باشد در معنای بیع مصطلح فضلن ان یجعل احد معانی ها. بعضی آمدن گفتن اصلا بیع مصطلح به همین معناست، بعض مشایخ را اسم برد شیخ، گفت بیع مصطلح به این معناست هستن، تا چه برسه به این که یکی از معانی بشمارید، اصلا معنای بیع همینه. این فضلن تو عبارت اون استا، نه زهر ضعف او فضلن از او، برای اینکه اون دومی ضعفش کمتر از اولیه. این فضلن در عبارت بعض مشایخ ناست که او گفته است اصلا تعقب بالقبول شرط بیع مصطلحه، تا چه برسه به اینکه یکی از معانیش بوده باشد. مرحوم شیخ میگه زهر ضعف اون قول، این یکی از این معانی سگانه. و اما البی به معنی الاثر، بعضی ها گفتن اصلا بی یعنی نقل و انتقال، اگر کسی گفت خونم رو فروختم یعنی خونم نقل شد به زید، انتقال به زید پیدا کرد، اصلا معنای بی نقل و انتقاله. و هو الانتقال، شیخ میفهمه نه، این معنای لغویش نیست. فلم یوجد فی اللغت ولا فی العرف، این نه در لغت و نه در عرف معنای بی نیست، اثر بی، انتقال اثر حاصل از بیعه، نه خود بی. و انما وقع فی تعریف جماعت تبعا للمبسود، بعضیا تبعا للمبسود این کلمه رو آوردن و گفتن بی عبارت است از انتقال. این حرف شیخ یه مقدارم تکراره ها، یه صفحه قبل درست پشت سر پشت این صفحه اونجا شیخ نقل کرد که بعضیا بی رو تعریف کردن انتقال مر عین الى آخر به عوضه، و بعد همونجا شیخ گفت و حیث و ان الانتقال اثر بیعه نه خود بیع، عدل آخرون به تعریف دیگر، انتقال اثر بیعه نه خود بیع، نمیشه معنای بیع رو گرفت انتقال. فقد یوجه به ان المراد بالبیع المحدود المصدر من المبنی للمفعول عن المبیعیه. بعضی ها کلام مبسوط رو توجیه کردن، مبسوط که بی رو معنا کرده البی هو انتقال و این به این، مثلا گفتن مقصود مبسوط شیخ علیه الرحمه در این تعریف بی به معنای مستری نبوده، بلکه بی به معنی المبیعیه، مصدر از مبنی للمفعول، مصدر از فعل مجهول، مبیعیت رو خواسته معنا کنه. مبیعیت یک مال اون وقتی است که مال منتقل شده باشد از کسی به کسی دیگر. شیخ میگه این تکلفه، ولی برای توجیه کلامی شخص بزرگواری مثل شیخ طوسی خب تکلف حسن. و قد یوجه به ان المراد بالبیع المحدود، بیعی که تعریف شده و حد براش آورده شده در کلام شیخ طوسی، المصدر من المبنی للمفعول، مصدر فعل مجهوله یعنی مبیعیت. و هو این توجیه تکلف و زحمتی کشیده شده و خوبه برای توجیه کلام شیخ، و الا نه نمیشه خود بی را به معنای اثرش گرفت. و اما بی به معنای العقد، اینی که گفتید معنای سوم بی، بی مجموعه ایجاب و قبول، عقد ایجاب و قبول رو هم رفته، نه حتی ایجاب به شرط القبول که شرط خارج باشه ولو تقیدش داخله، نه، مجموعه بی عبارت است از یه حقیقت دو جزئی، ایجاب قبول رو هم رفته، اسمشو بذاریم بی. شیخ میفهمد این مسلم مجازنه، درسته استعمال میکنیم، زیادم میگیم عقد البی، امثال این کلمات تکرار میشه، کتاب البی، عقد البی، فصل البی و امثال اینها، ولی این معنا معنای مجازی است مسلم. مجازی بودنش به چه شکل؟ شیخ راحت میگه، میگه کلمه بی وضع عبرای یک جز استعمال شده در مجموع، استعمال لفظ موضوع الجز فلکل، لفظ موضوع الجز فلکل، عقد البی کلمه بی وضع عبرای ایجابش، قبولش هم میاد کنارش، یک کلی تشکیل میده، لفظ موضوع برای یک قسمت استعمالی در کل شده. این علاقه، علاقه مجازیتی که شیخ بیان میکنه و رو مبنایشه. مرحوم شهید ثانی گفته است علاقه مجازیت است علاقه سببیت و مسببیت، سبب و مسبب. خب سبب و مسبب شهید چیه؟ مرحوم شهید لابد اینطور تو ذهنش بوده که بی عبارت است از اون نقل و انتقال، سببش عقده، پس معنای حقیقی به اون نقل و انتقال باشه، سببش عقده، اسم موضوع لل مسبب استعمل فی السبب. به این شکل مجاز بودن را توجیه کرده. البته ما رو این حرف شهید بحث داریم، ما اصلا این که اسم بی، کلمه بی موضوع برای اون نقل و انتقال باشه الان اشکال کردیم، گفتیم نه اون اثر البیعه، نه خود بی، تا بگید استعمال شده در سببش اون اشکال کردیم و حالا هم روش بحث میکنیم. ولی در این حال این عبارت شهید رو که میاریم برای چه؟ شاهدن بر این مطلب که استعمال کلمه بی در عقد به صورت مجازی است مسلم. حالا علاقش چه؟ علاقه است مطلب دیگه، ولی مجاز بودنش رو شهید هم مسلم گرفته. و اما البی به معنی العقد فقط صرح الشهید الثانی رحمه الله به ان اطلاقه علیه مجاز لعلاقه السببیه، همین شاهد حرف ما. پس مجاز بودنه، حقیقی نیست که جزء بی بیاری. حالا در این حال این حرف شهید هم باید روش بحث بشه، مسبب چی چیه، سبب چی چیه، استعمال لفظ موضوع برای کدومه در کدام یکی دیگر. و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع. شهید میگه، مقصود از شیخ میگه، مسبب شهید اون اثری است که در نظر شارع حاصل میشود. اینو چرا میگه این قید را؟ الان در یک دو سطر قبل گفتیم اینا هر کلماتی که شیخ میگه روش نظر داره، الان شیخ گفت در کلمه بی یه اثری است به نظر خود شخص بای، اون به محض گفتن به تو به نظر خودش اثر حاصل شد، یه اثری است که بعد مترتب میشه بر عقد، اونم عقد صحیح با هزار و یک شرط، اون اثر به نظر شارعه نه به نظر خود بایه، به نظر خود بایه به گفتن به تو اثر حاصل شد، ولذا میگه اون اثر در نظر شارع است که مسبب از عقده، لأنه المسبب عن العقد لن نقل الحاصل من فعل الموجب لما عرفته، این که این اندازه نقل، نقلی که از فعل بایه، از گفتن به توی بایه حاصل می شود، حاصلون به نفس انشاء الموجب، این به معنی گفتن او حاصل میشه، من دون توقف علا شی، بدون اینکه نیاز و توقف بر چیز دیگری داشته باشد. که حصول وجوب ضرب فی نظر الامر به مجرد الامر و این لم یسر واجبا فی الخارج فی نظر غیره، نظیر ایجاب و وجوب که وقتی یارو گفت اضرب به خیال خودش وجوب حاصل شد، در حالی که دیگران میگن این بر خودش حرف میزنه، نه وجوبی نمیاره گفتن اضرب او، ولی به نظر خود گوینده وجوب حاصل میشه، مثل حصول وجوب ضرب در نظر آمر به مجرد امر، ولو اینکه واجب نشود در خارج در نظر دیگران. و الهازا نظر جمیع ما ورد فی النصوص و الفتاوا من قولهم لزم البیع او وجب او لا بیع بینهما، به این معنا که کلمه بیع به معنای عقد باشد و اون اثر حاصل در نزد شارع، در این استعمالات که میگوین لازم البیع نه لازم ایجاب، تنها بیع لازم شد، بیع ثابت و واجب شد، یا لا بیع بینهما بیع باطل شد، اینا همیشه وقتی گفته میشود به این معناست، یعنی به معنای عقد، یعنی اقالهی در اون اثر و نحو ذلک. والحاصل ان البیع الذی یجعلونه من العقود یراد به النقل به معنا اسم المصدر، مراد از اون چیزی که از عقود شمرده شده نقل به معنای اسم مصدری است، یعنی حاصل شده، یعنی اون اثر، اونم نه اثر در نظر خودش و شخص گوینده خود بایه، بلکه اثر در نظر شارع که متوقف است اون اثر بر تحقق ایجاب و قبول با شرایط خودش، اون وقت سببیت درست شد، اون اثر مسبب، ایجاب و قبول سبب. فاضافت العقد الی البیع، بنابراین وقتی میگیم عقد البیع به هذا المعنا لیست بیانیتن، اگر بیع رو به معنای اون اثر گرفتید عقد البیع دیگه اضافه بیانی نیست، بلکه اضافه سبب و مسببی است. و لذا یقال این عقد البی ولا ینعقد البی، این عقد البی فعل را نسبت میدیم به بی، فعل با فاعل حتما باید دویت توشون باشه، اگر بی خود عقده که نمیشه بگیم این عقد خودش، خودش که این خودشه، فعل و فاعل باید دویت درشون لحاظ بشه. پس این عقد بیع به معنای اون اثر، بیع به معنای اسم مصدری، بیع به معنای اون انتقال حاصل در خارج، این عقد یا لاین عقد که میگیم بیع به اون معناست. پس بیع به معنای اسم مصدری اول تصویر کنیم، اون وقت بعد اگر یه جایی به عقد میگیم بیع، به تعبیر شیخ استعمال لفظ مربوط به مسبب در سبب خواهد شد، علاقه سببیت و مسببیت چه شهید ثانی میفرمود. این برای توجیه کلام شهید بود، و الا مرحوم شیخ در سطر قبل گفت نه بیع به معنای اثر نمیتونه باشه، اونا همه اثر البیعه، و الا کلمه بیع قبول نداریم به معنی الاثر بوده باشه، کم نه. این دو مطلب اخیر شیخ رو که بریزیم رو هم خوب دقت کنید، بعضی ها تهافت گرفتن بین کلام شیخ، تهافت البته یه مقدار کلام شیخ عبارتش ناقصه، رو هم رفته این دو صفحه اول کلام شیخ، عبارت شیخ اون انسجام کامل رو نداره، بحث ها تکرار شده، مطالب یه مقدار رفته دو مرتبه برگشته، اول یه دفعه تعریف کرد رو تعریف مصباح، دو مرتبه تعریف ها رو از سر شروع کرد، بعد که تقضی رادار رد کرد سه مرتبه اومد شروع کرد همون تعریف ها رو تکرار کرد، اینا یه مقدار انسجام نداره، ولی در این حال این تهافت هایی هم که بعضی ها میگن نیست. شیخ در معنای دوم گفته بودن بی به معنی الاثر، اونو نفی کرد، در معنای سوم که آمد توجیه کرد که بی به معنی الاثر باشه، استعمالش در عقد به معنای استعمال در سبب مجازیه، ولی روی اون معنا چنه به طرف میگه اگر شما قبول کنید که بی به معنی الاثر، بعد استعمالش در عقد از باب مجازیت به معنای سببی و مسببی، ولی اون رو که شیخ قبول نمی کرد، پس دومی هم خود به خود منتفی میشه، هر دو مورد اشکال از نظر شیخ، بلکه از نظر شیخ اونی که درسته اگر بی در مجموعه عقد استعمال بشود مجازی است، از باب جزء و کل استعمال لفظ موضوع للجزء فی الکل از این جهت است مجازش، نه از باب سببی و مسببی. این بحث تمام. یه بحثی در این ذیل داریم که این بحث جنبه فقهیش بیشتره و آثار زیادی هم داریم. این کلماتی که تا حالا گفتیم و تعریف البیع و امثال اینها شاید خیلی اثر فقهی شدیدی نداشت، ولی این بحث داره. بحثی است در اول اصول مطرحه. اصول الفقه رو انشالله حتما خوندید، کفایه هم کسانی که جلد اول دیده باشن در اونجا دیدن این بحث رو به طور مفصل. بحث معروفی است به نام بحث صحیح و اعم، که حل الاسامی موضوعتون للصحیح اول اعم من الصحیح والفاسد. وقتی میگیم صلات، کلمه صلات موضوع لهش یعنی صلات صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، کدام یکی از اینها؟ صلات صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. به فاسد اگر گفتیم صلات، این حقیقته یا مجاز؟ این بحث صحیح هم که مطلب. البته در همون جا آخر بحث گفتم این بحث صحیح هم بیشتر در الفاظ مخترعه شرعی مطرحه. صلات، صوم، امثال اینها الفاظی که شارع پاشو کشید تو کار، حقیقت شرعیه داره برای خودش، یه معنای جدید داره، حالا شارع وضعه برای صحیح هم. اما کلمه بی، اجاره، مزارعه، مساقات، این کلمات که قبل از شعر هم بوده در لغات دیگر، در لغت عرب، در زمان جاهلیت هم بوده، صحیح و عام شد به این شکل که شارع وضعه برای کدوم نمیتونیم مطرح کنیم. اما در این حال میتونیم یه پله پیش بریم و بگیم در خود لغت عرب، در لغت عرب هم بی صحیح داشتیم، بی فاسد داشتیم. آیا کلمه بی وضع برای صحیحش فقط یا عم از صحیح و فاسد؟ میتونیم این رو مطرح کنیم. حالا مرحوم شهید علیه الرحمه در اینجا این بحث رو مطرح کرده در کتاب البی، که ظاهر این است که کلمه بی وضع برای صحیح، به بیع صحیح میگیم بی، به بیع باطل بی نمیگیم. صحیح بی اون، فاسد بی نیست. این ادعایی که مرحوم شهید به مناسبتی در یک جایی فرمود. مرحوم شیخ انصاری یک بحثی رو پیش میکشه که البته این بحث جاش در بحث صحیح و عمه. در ذیل بحث صحیح و عم، وقتی که بحث صحیح هم مطرح میشه، یک تنبیهی، امری در اونجا مطرح میشود به عنوان این که فایده بحث صحیح هم چیا؟ اگر ما گفتیم اسامی وضع صحیح یا گفتیم اسامی وضع برای عم، فایدهش چی چیه؟ فایدهش چیه این دوتا؟ اونجا جواب میدن یکی از فواید مهمی که دارد در موارد اخذ به اطلاق. یعنی چه اخذ به اطلاق؟ میگیم شارع به ما گفت سله، بعد ما شک میکنیم که تو نماز آیا سوره واجبه یا واجب نیست. میخوایم بگیم شارع گفت سله، نمیدونم گفت سوره هم بخون یا نخون. چون شارع نگفت اسمی از سوره نبرد، لابد مرادش نیست. اگر شارع گفت اعتق رقبتم، اسمی از مؤمنه یا کافرش نبرد، میگیم لابد مؤمنه و کافره فرقی نمیکنه. اگر مرادش مؤمنه بود میبایستی بگه اعتق رقبتن مؤمنه، و هیچ رو که نگفت اخذ به اطلاق میکنیم، میگیم در مقام بیان بود، قید مؤمنه رو نیاورد، پس لابد قید مؤمنه مرادش نیست. هر کدوم باشه کافیه. این میگیم اخذ به اطلاق. در صلاتم میگیم شارع گفت صلی، نگفت سلم از سوره، قید مع از سوره رو نیاورد، در حالی که اگر مرادش بود باید بگه مع از سوره، و ایسایی که نگفت لابد مرادش نیست. شد به این شکل اخذ به اطلاق میکنه. این اخذ به اطلاق رو قول اعمی ها درسته. اعمی ها میگن سله فل جمله این کار تو سلاتون که هست مسلم، سلاتون. اما آیا قید معصورم داره امر اشاره، حالا که ورده زیر پر امر دستور میده، به این صلاتون دستور میده یا به صلات معصوره اطلاق داره؟ قید معصوران نیاورد، خداحافظ شما. اما صحیحی ها چه؟ صحیحی ها نمیتونه عقد به اطلاق بکنه. چطور؟ برای اینکه میگه شارع گفته سله، یعنی گفته یجب و صلات. صلات چی چیه؟ صلات، صلات صحیح، صلات تام الاجزای و شرائط، همشو بذار تو شکمش یه جا بگو سله. پس هرچی هست تو خود همین کلمه سله هست، نگفته نداره، هرچی هست تو خود همین کلمه سله هست. امرش یجبش رفته رو صلات صحیح، یعنی صلات کامل. پس دیگه نمیتونی اخذ به اطلاق بکنی، بگی قیدی نیاورد، نگفت، این دیگه اطلاق نداره. دقت کردی؟ ثمره ای در بحث صحیح هم در اخذ به اطلاق ظاهر میشود. نظیر اون بحث در کلمه بیع هم میاد. اگر شما بگید بیع وضع للعام، هر نوع خرید و فروش رو میگیم بیع، البته بعدن شارع گفته با این شرایط صحیحه، با این شرایط باطله، اگر قراری باشه باطله، اگر قراری نباشه صحیحه، ربوی باطله، غیر بارق باطله، اکراهی باطله، یکی یکی اینا رو گفته باطله، ولی بی اون بی اون بی اون بی اون. حالا ما یه جایی شک میکنیم که آیا بی با عقد فارسی صحیحه یا صحیح نیست؟ عقد باید عربی باشه یا فارسی هم باشه درسته؟ میگیم چیکار کنیم؟ خدایا میگردیم روایاتو بالا پایین، میبینیم ولی یه کلمه بی تو روایات گفته شده، ولی چون لسانشون عربی بوده نگفتن حتما باید بی به قید عربیت باشه. ما از کجا بفهمیم که عربیت شرط یا نه؟ فارسی هم باشه شاید درست باشه، شک داریم. بالاخره میخوایم چیکار کنیم؟ میگیم به اطلاق بچسب. اطلاق بی کدوم جا؟ احل الله البیع، خدا بیع را گذرا قرار داد. بیع فارسی هم که بیعون، باطل هم که باشه تو آخرت بیعون، بالاخره بیعون احل میگه صحیحه، بیعون مسلم شاملش میشه، احل میگه صحیحه. به اطلاق احل الله البیع میچسبیم و میگیم صحیحه، اما در صورتی که بیع برش صدقش مسلم باشه. این کاری که من انجام میدم، میگم فروختم، اون میگه خریدم، این بیعون، حالا نمیدونم صحیحون یا فاسد، احلا میگه بگو صحیح. اما اگر شما گفتید بیع یعنی بیع صحیح، اگر بیع فاسد باشه اصلا بیع نیست. پس من الان که گفتم فروختم و او گفت خریدم، شک دارم که صحیح یا فاسد، یعنی شک دارم که بیعون یا بیع نیست. پس خود کلمه بیع اون شاملش میشه یا نمیشه؟ شک دارم، نمیتونم به احل الله البیع تمسک کنم. شو معلوم شد بیان این اطلاق، اطلاق رو میشه تمسک کرد در صورتی کلمه بیع موضوع للعام باشه، نمیشه تمسک کرد در صورتی که موضوع للصحیح باشه. اون وقت شیخ اشکال میکند بر شهید، آقای شهید لازمه یه حرف شما چه میگید؟ به وضع صحیح اینه که به اطلاق احل الله نتونیم تمسک کنیم؟ بگید خب نتونیم. و حال این که ما میبینیم سیره فقها در موارد شک در شرطیت و جزئیت و صحت و بطلان تمسک به اطلاق احل الله. پس معلوم میشه بنای فقها بر این بوده که کلمه بی را اعم از صحیح و فاسد میگرفتن، نه صحیح فقط. دقیق فرمودید بیان شیخ رو؟ شهید ادعا کرد موضوع صحیحه، بیان کردیم نتیجه صحیح بودن این که اخذ به اطلاق نمیشه کرد، نتیجه موضوع اعم این بودن این که اخذ به اطلاق میشه کرد. اون وقت شیخ با یک تالی فاسد میگه اگر موضوع صحیح باشه نباید بشه اخذ به اطلاق کرد، و حال این که فقها اخذ به اطلاق میکنند، معلوم میشه که قائلند به این که موضوع اعم است نه موضوع صحیح. این شد اللهم. مگر این که بیاییم و در اینجا یه راه چاره براش درست کنیم. راه چارش چیه؟ راه چاره بر این مبنا که آقا در موضوع بیع غیر از موضوع صلات و یک تفاوت داره. تفاوتش نکته‌ای که اول بحث عرض کردیم، بیع از الفاظ مخترع شرعی که نیست، قبل از شرع هم بوده. اگرم کسی قائل بشه به اینکه صحیحه، باید بگه وضع لصحیح کجایی؟ صحیح عرفی، صحیح در جاهلیت، صحیح در مثلا نظر ابو سفیان، نه صحیح در نظر شارع. مسلمون قیودی که بعدن شارع برش اضافه کرده خارج از اون معنای صحیحه. بنابراین هر جای قیدی پاش پیش اومد که احتمال میدید دخالت در بی داشته باشه حتی در نظر عرف، بله اونجا به اهل الله نمیتونید توسل کنید، چون معلوم نیست بی اون برش گفته بشه. عرف بهش نمیگه بی، عرف به بی صحیح میگه بی، بیی که در نظر خودش صحیح بوده باشد و این نمیدونیم در نظر عرف صحیح است یا صحیح نیست. اما اگر یه جایی برخورد کردیم به یک بیی که از نظر عرف مسلم صحیحه، شک دارم که شارع صحیحش میدونه یا نمیدونه، در نظر شرع شرط اضافه‌ای براش قرار داده شده یا نشده، میگم بی اون بهش گفته میشود عرفاً مسلم، یک مقدمه هم بهش زمیمه میکنه. و اون این که اهل الله البی هم استعمالات این کلمات در لسان قرآن و اخبار به همون معنای عرفیشه. مراد از بی در لسان قرآن بیع عرفیست. پس اهل الله البی یعنی همه بیعای عرفی درسته، مگر ما خرج به دلیل. هر جا دلیلی بر خلافش نیامد بگو بیع عرفی هست، پس اهل الله خدا همون رو صحیح قرار داده. بنابراین میسازه با این که اینجا یه قضیه کوسه و ریشبند درست شد، قضیه کلمه بی وضع صحیح عرفی وضع عم شرعی نتیجه شد. پس در اون جایی که صحیح عرفی باشد در شرایط شرعیش میشود اخذ به اطلاق کرد، منافاتی با حرف فقها نداره، ولو کلام شهید رو بپذیریم. ثم ان الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك، در کتاب یمین مسالک تصریح فرموده بر اینکه عقد بی و غیر بی از عقود، اجاره و سایر کلماتی که درباره عقود هست، حقیقت فی الصحیح مجاز فی الفاسد، موضوع برای صحیح، استعمالش در فاسد مجازه. لف و خصو وجود خواص الحقیقت و المجاز چت تبادر و صحت سر، دلیلش هم این است که تبادر از کلمه بی بی صحیحه، از بی فاسد صحت سر داره. اینا همون ادله است که صحیحا اقامه کردن. قال و من سمع، از همین جاست شاهد بر این مطلب، اگر کسی آمد در مجلس قضای شمای قاضی شهر اقرار کرد به این که من خانم رو به زید فروختم، بعدش اومد گفت آقا گولت زدم فروختم، اما فروش باطل بود، فروشمون درست نبود، میگیم نه اون اقرارت واقع شد، فروختم حقیقت در بیع صحیحه، حالا در حقیقت داری انکار بعد الاقرار میکنی، در حالی که اگر کلمه فروختم اما صحیح و فاسد بود باید این عذرش پذیرفته بشود. و من ثم حمل الاقرار به علی، اقرار به بی حمله بر صحیح می شود، حتی لو ادعا اراده الفاسد لم يسمع اجماعا، ولو اینکه بعدم اراده کنه که مراد من بی فاسد بود ازش قبول نمی شود اجماعا، در حالی که ولو کان مشترکا بین الصحیح والفاسد لقبل تفسیره به احدهما، اگر چنانچه کلمه بی مشترک بین صحیح و فاسد بود، مشترک معنوی بود، اما صحیح و فاسد بود، بعد تفسیر میکرد، میگفت مرادم از اینجا از بی صحیحه، یا مرادم بی فاسد بود، باید قبول بشه، باید قبول بشه تفسیرش به یکی از این دوتا. چغیرهی من الالفاظ المشترکه، اگر گفت لهو اندی اینون، فلانی پلومن یه این داره، بعد میپرسیم بعد ازش که مرادت از این چیه، آیا ترازو داره یا یه چشمه پلوتو داره مثلا، کنون باید معنا کنه دیگه، تنها این اقرار نمیشه برای یکی از این معانی. این قلت به این که آقا پس چرا شما میاد میگید البیع اما صحیح و فاسد، بیع رو تقسیم به دو قسم میکنی، یکی از ادله اهمی ها همینه در بحث صحیح و اهم. بیع رو تقسیم میکنه به دو قسم، میگه البیع و علا قسمین صحیح و فاسد، پس معلوم میشه بیع اما صحیح و فاسده. میگه این استعمال استعمال مجازی است و انقسام کلمه بیع به صحیح و فاسد اما از معنای حقیقیشه اینجا به معنای مجازی استعمال شده است. و قال الشهید الاول فی قواعده الماهیات الجعلیه، فرموده اون ماهیاتی که جعلی است تکوینی نیست، این ماهیات قراردادی مثل صلاة صوم عقود لا یطلق علی الفاسد، اختصاص به صحیح داره، اطلاق بر فاسد نمیشه مگر مجازا، الا الحج مگر اختصاصا در مورد کلمه حج، که حج اما صحیح و فاسده لوجوب المزیفی، یه حکم اختصاصی در مورد حج هست. نماز اگر باطل شد خب ولش میکنی، ولی حج اگر وسط کار باطل شد ول نمیتونی بکنی، رها نمیتونی بکنی، باید تمومش کنی ولو سال بعدم باید اعاده بکنی، چون در اونجا وجوب المزی دارد اثر برش باره، به محض باطل شدن به کلی کل عدم نمیشه، پس بهش گفته میشه حج. و ظاهره ارادت الاطلاق الحقیقی، البته عبارت ایشون که گفته لا یطلق علی الفاسد، نه اینکه به کلی به بیع فاسد نمیشه گفت، بیع مجازن که میشه گفت، مقصودش اطلاق حقیقی است. پس شهید اول هم موافق با شهید ثانی است، هر دو میگن این اسامی موضوع برای فاسهی هست فقط. و یشکل ما ذکرها، ولی اشکالی که می شود به این که وضع حال صحیح یوجب عدم جواز تمسک به اطلاق نحو احل الله البی و اطلاقات سایر ادلت سعود، اگر میگیم احل الله البی الصلح جایزون بین المسلمین، الصلح جایزون، دیگه نتونی به اطلاقش تمسک کنی، باید بگی اول صحتشو درست کن تا من احل الله رو بیارم، اول صحتشو درست کن تا جایزون رو دنبالش بیارم. فی مقام شک فی اعتبار شیء فیها، در جایی که شک داری که آیا شرطی و جزئی درش هست یا نیست، نتونی به اطلاق تمسک کنی. بیان کردیم اصلا ثمره صحیح هم همین مطلبه. مع ان سیرت علماء الاسلام التمسک بها فی هذه المقامات، در حالی که سیره علما بر اینه که به این اطلاقات تمسک میکنن در مقام شک در اجزا و شرائط. نعم یمکنن یقال، ممکنه اینجور بگیم، بگیم اولا پایه حرف شهید اونجاییست که بی استعمال بشه در اثر، اونجایی بی اثر داره که صحیح باشه، اگر اثر نداشته صحیح نباشه که اثر نداره. بی به معنی الاثر، اون معنای سومی که بعضی ها نقل کردن، وقتیست که صحیح بوده باشد. ان البی و شبه بی در عرف از استعمل در حاصل از مصدر الذی یراد من قول القائل بعتو عند الانشاء، وقتی در بعتو در انگام انشاء میگوید به معنای حاصل از مصدر، لا یستعمل حقیقتا الا در اون جایی که صحیح و مؤثر باشه، ولو لا اقل مؤثر در نظر خود عرف، و الا اگر چنانچه مؤثر نبوده باشد چنان اثری واقع نشده، پس اگر صحیح نباشه اثری ندارد. ثم اون وقت چیزی که در نظر عرف مؤثره، گاهی در نظر شرع هم تأثیر داره میشه در نظر شرع هم صحیح، گاهی تأثیر نداره میشه فاسد. ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیعا عند الشارع هم، و الا کان صورت و بیع نظیر بیع آدم اشتباه کار و حاضر عند یا شوخی عند العرف، فالبیع الذی یراد منه ما حصل عقیب قول القائل بعتو عند العرف و شر، بیعی که مراد از اون بیع ما حصل اثر نتیجه است، چه در نظر عرف چه در نظر شر، نتیجه با صحیح تطبیق میکنه، با فاسد، فاسد که نتیجه نداره. فس حقیقتون فس صحیح مفید، اون صحیحی که اثر داره مفید للاثره، و مجازون فی غیره الا ان الافاده، در این حال میتونیم اخذ به اطلاق هم بکنیم. چجوری؟ برای اینکه افاده و ثبوت فائده مختلف است در نظر عرف و شر، عرف به یه مقدار کمتر میسازه میگه حالا فایده داره، شر ممکنه یه شرایط زیادتری براش ایجاد بکنه. و اما وجه تمسک العلماء، اینی که علماء به اطلاق اهل الله تمسک کردن، به اطلاق ادله اهل الله البی و نحوه اینها، فلعنه خطابات شارع لما وردت علا طبق العرف به لسان عرف وارد شده، وقتی میگه علالله بی، یعنی اون بی عرفی، بی عرفی را امضا کردم، اهل امضای بی عرفی میشه الا اونی که خارج کرده. پس کنه داره میگه همه بی های عرفی را امضا کردم، هر جا بی عرفی شد امضا به دنبالش میاد، مگر جایی دلیل برخلاف داشته باشیم. لما وردت بر طبق عرف حمل میشود لفظ بی یا اجاره و یا سایر کلمات و عقود در خطابات شرعیه علا ما هو و صحیح المؤثر عند العرف. مراد از بی اون بی صحیح مؤثر عند العرف او علا المصدر الذی یراد من لفظ بیتو، یا اون مصدری که از لفظ بیتو اراده شده در اراده متکلم. متکلم چی اراده کرده؟ همین نقل و انتقال به نظر خود عرف رو متکلم اراده میکنه. حالا که اراده شد، بیع به نظر عرف، بیع به نظر متکلم، مصدری که متکلم اراده کرده، اهل میاد روز بالا سرش میگه همه اینا درسته. فیستدل به اطلاق حکم به حله احل الله البی بدون قید و شرط، یا به اطلاق وجوب الوفا اوفو بالعقود، به اطلاق اوفو تمسک میکنیم بر این که آقای شاره شما میگه همه اینایی که در نظر عرف به اون احل، پس همش درسته. استدلال میکنیم بر این که همه اینها در نظر شاره هم درست است. فتعمل فإن للكلام محلا آخر، فتعملش دنبالش بچش بیان شده، بحث مفصله، نه به این کوتاهی که در اینجا گفته شده بحث سیو هم. اضافه بر این که کلمه وجوب الوفا را مرحوم شیخ اینجا اضافه آورد، کلمه وجوب الوفا اشاره به اوفو بالعقود، اوفو بالعقود موضوعش عقدونه، نه بیعون، نه اجارتون، اینا از این کلمات خارجه. اوفو بالعقود رو بی خود اینجا زمیمه کرد شیخ.